استخوان تکانی ها و این قسم کارهای سنگین زن یا مرد که انجام میته، موقع کار کردن گاهی یک دردهای ناگهانی و شدید در کمر یا زانو یا گردن پیش میاد، مخصوصا کمر و اینها، و اینا اصلا دیگه حرکت نمیتونن بکنن. خب تا قبل از اینکه پیش دکتر بروند، کدام درمانگاه و کلینیک بروند، اینا موقتا خودشان در خانه چی کارهایی را جهت کاهش درد و حفاظت اون از مو ناحیه که دچار مشکل شده باید انجام بدن؟
بله، نوع آسیب خب خیلی مهمه. به خاطر همین توصیه میکنم دردهایی که غیر قابل کنترله و خیلی شدیده و ادامه کار رو برای ما غیر ممکن میکنه، حتما به پزشک مراجعه بکنیم. اما در این مرحله قبل از اینکه به پزشکمون مراجعه بکنیم، بهتر دردمون رو کنترل بکنیم. توی این فازه ها توصیه‌مون در 24 تا 48 ساعت اول استفاده از کمپرس‌های سرد هستش. عضو رو مثلا اگر زانو هستش، توصیه میکنیم در طی روز 2 تا 3 بار 20 دقیقه توسط کمپرس یخ ماساژ داده بشه که حالت بیهسی رو در مهد پوستش احساس بکنه.
بله،
که در واقع اثر فیزیوتراپی رو روی اون عضو داره، التهاب و درد رو کم میکنه. بعد از 48 تا 72 ساعت میتونن از کمپرس گرم استفاده بکنن. استفاده از کمپرس گرم توی فاز حاد ممنوع نباید استفاده بشه، چون التهاب و اون مایعی که اونجا جمع شده رو بیشتر میکنه. پس اول کمپرس سرد، بعد از 24 تا 48 ساعت کمپرس گرم.
بله،
و ترجیحاً باید کار رو قطع بکنن و فشاری که روی اون عضو هست رو از بین ببرن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، بعضی آدم ها شغل های خاصی دارن، مثلا خیاطی دارن که اینا ساعت ها باید از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی یا ماشین خیاطی باید بشینن، یا امروز مثلا یک کاری دارن در یک جایی که ساعت ها باید پشت کامپیوتر اینا شیشته باشن. اینایی که مجبور هستن به خاطر شغلشان ساعت های متمادی و طولانی در یک حالت ثابت بشینن، شما برای سلامتشان، برای که دچار یک دردها و مشکلات استخوانی و مفصلی نشوند، چی توصیه هایی دارین؟
خب این قضیه خیلی شایعه، پشت میز نشستن الان کار روزمره همه ماست در شغل‌های مختلف. ما توصیه اکیدمون اینه که بازهای زمانی رو که پشت میز میشینن رو کم بکنن، سعی بکنن هر 20 دقیقه نیم ساعت از سر جاشون بلند بشن، وضعیت بدنشون در حالت ریلکسی قرار بدن که فشار کمتر بشه. اما این گرفتگی در ناحیه گردن و سرشانه خیلی زیاده، که ما توصیه‌مون انجام ورزش‌های کششی قبل، حین کار کردن و بعد از کار کردن هستش.
بله،
عضلات گردن و سرشانه رو باید به صورت درست بکشن، 6 تا 10 ثانیه نگه دارن و دوباره ول بکنن. این حرکت رو باید چند بار تکرار بکنن و تقویت همین عضلات هم برای ما مهمه و وضعیت درستی که بدن باید قرار بگیره در موقع کار کردن. گردن، سرشانه و قسمت فوقانی ستون فقرات باید در وضعیتی که اصطلاحاً نوتر یا خونسا گفته میشه قرار داشته باشه، که فشاری اضافه به عضلات اون محدوده وارد نشه، خیلی مهم هست.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، در دقایق پایانی برنامه اگر موافق باشین، آخرین توصیه های خود برای خانم ها، آقایانی که کارهای سنگین میکنن، خانه تکانی دارن در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز، بفرمایین که اینا و آدمایی که کارهای سنگین دارن، شغلشان قسمی است که ممکن آسیب بزنه به بدنشان، این توصیه ها را یک بار دیگه مختصر اشاره بکنین.
بله، من در خدمتم. قرار بر این شد که سعی بکنیم فشار اضافه‌ای به جسممون اعمال نکنیم و پیشگیری بکنیم از هر گونه آسیبی. وضعیت درست بدنمون و کاهش حرکات مکرر مفاصل، چه مفاصلی که توی زانو و لگن هست، چه دست، مخصوصا در ناحیه مچ دست که ممکنه باعث درگیری عصب ناحیه مچ دست و گزگز و درد توی دست بشه، رو جلوگیری بکنیم. استفاده از وسایل مطمئن موقع کار و مطمئن شدن از اینکه وزنی که میخوایم جا به جا بکنیم در حد توان ما هستش، از اطرافیان کمک بگیریم.
بله،
و اگر مشکلی در قسمتی از بدنمون داریم، چه ستون فقرات چه مفاصل، سعی بکنیم بهش فشار وارد نکنیم. از محافظهای اون قسمت، چه کمربند چه زانوبند، استفاده بشه موقع کار که فشاری که وارد میشه کمتر بشه. و در فاز حاد اگر درد شدید بود، سعی بکنن کار رو کم بکنن یا اصلا کاری انجام نشه در این فاصله تا به پزشکشون مراجعه میکنن.
بله بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما، امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین افغانستان در دیدار کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزایش کمک‌های بین‌المللی به این کشور را خواستار شد. شمار بیجا شدگان داخل افغانستان به 6 میلیون نفر رسیده و نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی روبرو هستند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین افغانستان امروز در دیدار فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در شرایط دشوار کنونی باید افزایش یابد. عبدالله از سفر فیلیپو گراندی به افغانستان به عنوان نشانه توجه سازمان ملل به مردم افغانستان یاد کرد. فیلیپو گراندی در سفرش به افغانستان گفته است که برای بحث در مورد چالش‌های مربوط به وضعیت بشردوستانه در این کشور به ویژه وضعیت آوارگان به کابل آمده است و قرار است با مسئولان طالبان درباره راه‌های کمک به مردم این کشور گفتگو کند. کارشناسان نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه اعلام کردند سوء تغذیه و گرسنگی در افغانستان می تواند به فاجعه انسانی منجر شود. برنامه جهانی غذا در گزارش اعلام کرد اطفال در 8 ولایت از 34 ولایت افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. این نهاد اعلام کرد در حال حاضر 3.5 میلیون طفل افغانستانی نیازمند به مکمل‌های غذایی هستند. رئیس شفاخانه ایندیرا گراندی کابل میگوید قطع کمک‌های بین‌المللی و افزایش فقر در پی اعمال تحریم‌های آمریکا سبب بروز این وضعیت در افغانستان شده است. برخی مادران افغانستانی نیز میگویند توان تهیه غذا برای اطفال خود را ندارند. زندگی میلیون‌ها نفر در افغانستان با کمک‌های خارجی وابسته است و مردم ادامه کمک‌های بین‌المللی را خواستار هستند. صدها مهاجر افغانستانی که 7 ماه پیش با امید انتقال به آمریکا به یک کمپ در ابوظبی امارات عربی متحده انتقال یافته بودند، پس از تداوم کارشکنی‌های واشنگتن دوباره به کشورشان بازگشتند. این مهاجران که حدود 300 تن هستند به دلیل ادامه بلا تکلیفی و خلف وعده آمریکایی‌ها درباره انتقالشان به آن کشور به افغانستان بازگشتند. در روند تخلیه از افغانستان حدود 80 هزار تن از شهروندان که بعضی از آنها سابقه کار با نهادهای نظامی آمریکا و سایر کشورهای غربی را داشتند، از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارشات، آمریکا از میان هزاران مهاجر افغانستانی منتقل شده به امارات متحده عربی تنها با درخواست جذب 130 نفر موافقت کرده و همین موضوع خشم سایر مهاجرین را به دنبال داشته است. چندی پیش مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس کابینه طالبان در پیامی به این مهاجران گفته بود مهاجران افغانستانی که در کمپ هایی در خارج از کشور بلا تکلیف هستند می توانند به کشور بازگردند. در روزهای خروج آمریکا از افغانستان حدود 120 هزار شهروند افغانستانی از این کشور خارج شدند. دولت پاکستان اعلام کرده است که دیگر به شهروندان افغانستان بدون ویزا اجازه وارد شدن به خاک آن کشور داده نمی شود. داشتن ویزای پاکستان برای رفتن به آن کشور از مدت‌ها برای افغانستانی‌ها الزامی بود، ولی برخی باشندگان افغانستان بدون ویزا به پاکستان می‌رفتند. بر اساس گزارشات، دولت پاکستان اکنون مقررات شدیدتری را برای دادن ویزا به افغانستانی‌ها وضع کرده و متقاضیان از روند کار سفارت اسلام‌آباد در کابل و سایر نمایندگی‌های کنسولی آن کشور در شهرهای افغانستان شکایت دارند. این در حالی است که هزاران شهروند افغانستانی برای تأمین مخارج، درمان و دید و بازدید از اقوام و خویشاوندانشان به کشورهای همسایه، به خصوص پاکستان و ایران سفر می‌کنند. پاکستان و ایران در حال حاضر میزبان میلیون‌ها شهروند افغانستانی هستند. در پی تحولات 7 ماه اخیر، موج جدیدی از مهاجرت به این دو کشور شکل گرفت و گفته می‌شود صدها هزار نفر دیگر نیز به آنجا مهاجرت کردند. مسئولان امنیتی میگویند در عملیات تصفیه‌ای در ولایت لغمان ده‌ها تانک، وسایل نظامی، سلاح و مقادیر زیادی مهمات کشف و ضبط کردند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت لغمان ده‌ها تانک، وسایل نظامی، سلاح و مهمات را جمع‌آوری نموده است. به گفته مسئولان، این تانک‌ها، وسایل و تجهیزات نظامی در هنگام سقوط رژیم قبلی مردم با خود برده بود. مولوی وحیدالله محمدی، سخنگوی قول اردو دوستیه که خالد بن ولید، بر اساس هدایت وزارت دفاع ملی و معلومات استخباراتی، عملیات تصفیه‌ای را برای جمع‌آوری وسایل و تجهیزات نظامی در شهر مهترلام و ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان آغاز نمود که در مدت یک هفته 12 عدد تانک، 10 حامل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را که به گفته وی از سوی افراد مغرض در هنگام سقوط رژیم قبلی از مراکز و قرارگاه های نظامی برده شده بود، جمع‌آوری و به قرارگاه قول اردو انتقال داده شده است.
دولت ارادی نظامی و سید درویش میل اسپک یا درنی وصلی یو منفعل آلا و یو دربین دولت کڑی لاسی بمونه سلگون ادزا دسپک و درنو وصلو مرمی او گنشمیر نور نظامی تجهیزات چه د تحول پر محل دیوشمیر مغرزو کڑی و لوری غلاشی و کشب و ترلاسه کڑی دی.
سخنگوی فرماندهی قول اردوی خالد بن ولید افزود این عملیات تا زمان جمع‌آوری تمام تجهیزات و وسایل نظامی حکومتی ادامه خواهد داشت. وحیدالله محمدی از مردم خواست تا وسایل و تجهیزات نظامی که تاکنون با خود نگاه داشتن با آنان بسپارند. از سوی دیگر قول اردوی خالد بن ولید در ولایت شرقی در این اواخر پروسه جمع‌آوری وسایل نظامی که تخریب و یا دوچار عرضه تخنیکی شدن و در مسیر شهرها متوقف گردیده آغاز نموده است. بر اساس معلومات مسئولان، این وسایل بعد از ترمیم دوباره مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت هر متجاوزی ضد ایران اسلامی دست از پا خطا کند باید منتظر پاسخ کوبنده باشد و این پاسخ برای دشمنان پشیمان کننده است. سرتیپ حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نقش این نیرو در استمرار امنیت پایدار حاکم بر ایران گفت
نیروی هوایی در استقلال و امنیت تمامیت ارضی هر کشور نقش مهمی دارد و نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران مؤثرترین نقش را در استمرار امنیت پایداری که بر مرزها به ویژه آسمان کشور حاکم است بر عهده دارد. سرتیب واحدی با اشاره به وضعیت آمادگی نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در حراست از آسمان کشور با بیان این که نیروی هوایی اردو آماده تر از همیشه از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دفاع می کند تصریح کرد اکنون نیروی هوایی اردو در اوج آمادگی و صلابت قرار دارد. فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امنیت را خط قرمز نیروهای مسلح ایران برشمرد و تاکید کرد هر متجاوزی علیه ایران اسلامی دست از پا خطا کند منتظر پاسخ کوبنده خواهد بود و این پاسخ برای دشمنان پشیمان کننده است. و سردار بردی محمدوف معاون رئیس دولت ترکمنستان برنده انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در این کشور شد. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان در اطلاعی اعلام کرد سردار بردی محمدوف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 12 مارچ با کسب 72.97% آرا پیروز انتخابات شده است. سردار بردی محمدوف 40 ساله پیش از این از سوی پدرش قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور مستعفی ترکمنستان با معاونت صدر اعظم و جایگاه دومین مقام رسمی این کشور رسیده بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
اخبار را شننده بودید. تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده و مدت 50 دقیقه تقدیم علاقمندان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام او، در پناه او و لطف او و در راه او که زیباترین نام ها از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام سلام سلام. باز هم خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم با یک دنیا عشق، مهر و دوستی. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین در برنامه دیگری از سلسله برنامه در وادی نور که پیشکش حضور شما میشه. انشالله که همراه ما باشین تا پایان برنامه. برنامه متعلق به خود شماست، میتونین در بهتر شدن برنامه سهم بگیرین از طریق ارسال پیامک به دو شماره 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. دعوتتان میکنیم برنامه امروز را بشنوین با این بخش ها.
قرآن و اطرت.
طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز. دوستان، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. آیه 135 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید:
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند. و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه اصرار نمی ورزند با اینکه می دانند؟
شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عمالی خود صفحه 465 روایت کرده، امام صادق علیه السلام فرمودند: وقتی این آیه، یعنی آیه 135 سوره آل عمران نازل شد، ابلیس از کوه در مکه به نام ثور بالا رفت و با فریاد بلند همه شیطانهایش را دور خود جمع کرد. آنها گفتند: ای سرور ما، برای چه ما را دعوت کرده ای؟ ابلیس گفت: این آیه نازل شده و وعده آمرزش الهی را و استغفار کنندگان داده است. چه کسی توان رویارویی با آن را دارد؟ افریتی برخاست و گفت: من چنین و چنان می کنم. ابلیس گفت: نه، تو برای مقابله با آن توانمند نیستی. چند شیطان دیگر هم سخن گفتند، اما پذیرفته نشد، تا آنکه شیطان به نام وسواس خناس برخاست و گفت: این کار من است. ابلیس گفت: چه خواهی کرد؟ وسواس خناس گفت: به بنی آدم وعده آمرزش الهی می دهم و به آرزوهای بزرگ دوچارشان می سازم تا نافرمانی خدا کنند و مرتکب گناه گردند. وقتی مرتکب گناه شدند، آنان را به غفلت دوچار می سازم و استغفار را از یادشان می برم. ابلیس گفت: تو واقعا برای این کار مناسب هستی. سپس وسواس خناس را تا روز قیامت به این کار گماشت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. در ابتدای قرن بیستم شهرت شیخ محمد رفعت بالا گرفت و در روزنامه ها اسم، عکس و مطالب فراوانی در موردش درج می شد و دسته فراوانی از مردم بودند که غیر از تلاوت رفعت سعی می کردن به تلاوت دیگری گوش نکنند. وی در سن 30 سالگی چنان مشهور شد و نامش بر سر زبانها افتاد که مردم عاشقانه در مساجدی که تلاوت داشت حضور پیدا می کردن و به تلاوت او گوش می دادن. حتی بارها شده بود که در تلاوتی که قبل از نماز جمعه انجام می داد مردم 3 ساعت پای تلاوت او می نشستن و هیچگاه احساس خستگی نمی کردن. این شخصیت آنچنان در بین اساتید و قاریان قرآن جایگاهی یافت که به وی لقب امیرالقرا را عطا نمودند. جالب است بدانید رادیو کابلی و الکترونیکی مصر که فعالیتش را در سال 1934 آغاز کرد، افتتاحیش با تلاوت سوره فتح توسط استاد محمد رفعت آغاز شد. استاد رفعت اوایل از پاسخ مثبت دادن به این دعوت اکراه داشت و فکر میکرد که شاید حرمت قرآن از این که در رادیو بخواند نگه داشته نمیشود، اما پس از این که از بزرگان دینی مصر درباره این شبهه پرسید به این نتیجه رسید که اشکالی ندارد. با پخش صدای روحنواز و تلاوت‌های جذاب استاد محمد رفعت از رادیو شهرتش عالمگیر شد و میلیون‌ها نفر برای شنیدن تلاوتش از رادیو روزها منتظر بودند و خیلی‌ها با تلاوت استاد به دین اسلام گرویدند.
مجله کل و شیء مصر در شماره 554 خود نوشت که روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته وقتی ساعت به 9 می رسید در محلی که جلسه قرآن برای استاد محمد رفعت تشکیل می شد انبوهی فوق‌العاده از جمعیت مسجد را احاطه می کرد، آنگونه که دیگر در آن مسجد مکانی خالی از جمعیت یافت نمی شد. در این هنگام تلاوت استاد محمد رفعت در این مجلس به طور مستقیم از رادیو به سر تا سر کشور پخش می شد و همگان می توانستند از صوت دلنشین استاد که معانی آیات قرآن را نیز در اذهان مستمعان بر جای می گذاشت استفاده کنند و همراه با احساسی از شوق و حوصله که حاصل تأثیر آیات نورانی قرآن و صوت دلنشین استاد بود با تلاوت نابغه دوران خود گوش فرا دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، دکتر گوستاو لوبون مستشرق فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب می نویسد مکتب اخلاق قرآن عالی ترین روش فضایل اخلاقی است. قرآن مردم را به صدقه و احسان و پیوست با خویشاوندان و دادن حقوق مستحقان و مراعات بیوه زنان و درماندگان و اهتمام در امر آنها دعوت کرده و این تربیت و آداب و مراتب بالاتر از انجیل و آداب آن است.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا آياتي قرآنا قرآنا روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قرة الوسطا قرآن روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربة الوسطا قرآن 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 آمی موهم صدایی با محمد هم نبایی
این يعملون الصالحات أن
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات اول تا چهارم سوره محمد با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ثمرات ومغفرة من
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات اول تا چهارم سوره محمد بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله
در وادی نور
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. انبوه پیامک های شما دوستان روی میز است که بسیار لطف کردین و فرستادین برای ما. در فرصت کوتاهی که در اختیار داریم پیامکی بخوانیم از جناب غلامرضا حسینی از هرات. نوشتن سلام علیک، انشالله که جانتان جور باشه و بخیر باشین. خیلی برنامه شما را خوش دارم و به اتفاق دوستان و خانواده برنامه شما را گوش میکنم و واقعا آرامش دارم از شنیدن برنامه تان. و بعد ادامه دادند که ما باید هر روز حتما هر چقدر که می توانیم قرآن بخوانیم، حتی اگر شده 5 آیه، چرا که این کتاب آسمانی ما را با مفهوم زندگی و معنای آن آشنا می کند و در نهایت کمک من خواهد کرد که رسالت من را در دنیا بشناسیم. تشکر جناب غلامرضا جان حسینی از هرات که این نکته خوب بر ما نوشتین.
عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الابطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا حابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا.
شنونده برنامه در وادی نور هستین از رادیو دری. اجازه بدین دعوت بکنیم از جناب آقای محسن شجاعی همکار خوب ما که در این لحظه در خدمت شما باشن. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید اصحاب کهف 309 سال در غار خواب بودند. اصحاب کهف یا یاران غار مؤمنانی مسیحی بودند که برای حفظ ایمان خود و ایمن ماندن از ستم دقیانوس و سمت غاری حرکت کردند و در آنجا به خواب عمیقی رفتند که حدود 309 سال طول کشید. همگی آنان از اشرافزادگان و درباریان بودند بجز چوپانی که سگی همراهش بود. سوره‌ای در قرآن کریم به نام کهف آمده و در آیات 8 تا 26 آن به داستان این مؤمنان اشاره شده است. همچنین گزارش هایی از این ماجرا در منابع مسیحی ذکر شده است. در روایاتی اصحاب کهف جزء یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی شده اند. سپاس از همراهیتان با این بخش.
دوستان عزیز، استاد شهید مرتضی مطهری عمق تأثیر صوت زیبای قرآنی را چنین بیان می‌کنند: من خودم واقعاً از شنیدن قرآن لذت می‌برم. واقعاً زیبایی قرآن را حس می‌کنم، به ویژه وقتی که با آهنگ لطیف و زیبایی خوانده شود. این قرآن‌های عبدالباسط، بعضی از قسمت‌ها که به ویژه آهنگی که انتخاب کرده با موضوعی که در آن آیه است تناسب دارد. تأثیرش عجیب است، مثل آیه یا ایتها النفس المطمئنه. این حلاوت و شیرینی قرآن هر چه تکرار می شود از شیرینیش کاسته نمی شود.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرأ ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. جناب غلامرضا شجاعی همکار خوب ما در این لحظه در خدمت شما هستن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام مجدد به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره فاطر در برنامه قبل، در این برنامه سوره یاسین را آغاز می کنیم. این سوره که در مکه نازل شده، به نام اولین آیهش که از حروف مقطعه است نامگذاری شده است. سوره یاسین دارای 83 آیه است. این سوره به مسائل اعتقادی می‌پردازد. در آیاتی از این سوره به آیات عظمت پروردگار در جهان هستی اشاره شده است. در بخش دیگر از آیات این سوره مسائل مربوط به معاد، سوال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی های بهشت و دوزخ مطرح شده است. دوستان عزیز، در روایات از سوره یاسین با عنوان قلب قرآن یاد شده است. اینک گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات یکم
تا چهارم این سوره مبارکه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. یاسین.
و القرآن الحکیم.
سوگند به قرآن حکیم.
اینک لمن المرسلین.
که تو قطعا از رسولان خداوند هستی.
علی صراط مستقیم.
بر راهی راست.
درباره حروف مقطعه پیش از این در سوره های مانند بقره و آل عمران سخن گفته ایم. سوره های بقره و آل عمران و برخی دیگر از سوره های قرآن با این حروف شروع می شوند. این حروف کلمات مستقلی نیستند، همانند اسامی مختصر سازمانها و نهادها که از حروف اول نام آنها علامت اختصاری آنها تهیه می شود. این حروف نیز علامتها و نشانه هایی از کلماتی هستند که برای ما روشن نیست. این حروف از رموز قرآن هستند که تنها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام از آنها آگاهی دارند و در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف حقیقت آنها برای ما روشن خواهد شد. برخی روایات حروف مقطعه یاسین را یکی از نامهای پیامبر اسلام دانستند و دلیل آن را آیات پس از آن شمردند که خطاب به رسول خداست. چنان که پیش از این نیز گفتیم، پس از حروف مقطعه معمولا نام قرآن و ویژگی های آن می آید. این سوره نیز به ویژگی حکمت آموز بودن قرآن تأکید کرده و آن را مورد سوگند قرار داده است. کتابی که درهای حکمت را بروی انسان می گشاید و او را براه راست و مستقیم رهنمون می سازد. طبیعی است که سوگندهای قرآن برای بیان عظمت چیزی است که به آن سوگند خورده می شود، نه آن که خداوند برای اثبات مطلب خود نیازی به سوگند خوردن داشته باشد. این آیات ارتباط میان رسالت پیامبر و نزول قرآن را به خوبی بیان کرده و خطاب به آن حضرت می فرماید قرآن بهترین دلیل بر رسالت توست، زیرا معجزه الهی است و کسی نمیتواند همانند و همسنگ آن را بیاورد و تو همانند پیامبران پیشین وظیفه هدایت مردم را بر عهده داری. خداوند گواهی می‌دهد که تو بر صراط مستقیم یا همان راه مستقیم اشراف و احاطه داری، آن را به درستی می‌شناسی و عوامل انحراف از آن را می‌دانی. با توجه به محتوای این آیه، پیامبر اسلام نه فقط در راه مستقیم است بلکه بر آن احاطه کامل هم دارد. روشن است کسی که می‌خواهد مردم را به این راه دعوت کند باید هم خودش الگوی عملی راه مستقیم باشد و هم بتواند مردم را به شکلی صحیح به این راه هدایت کرده و آنها را در این راه ثابت قدم نگه دارد. باید توجه داشت که مستقیم بودن راه الهی هیچگاه به معنای راحتی و آسانی آن نیست. نباید تصور کنیم که این راه هیچ فراز و فرود و گردنه ای ندارد. منظور از راه مستقیم راه درست برای رسیدن به مقصد است در برابر راه های انحرافی و نادرست. این راه ها حتی اگر بظاهر هموار و بدون پیچ و خم هم باشند هرگز انسان را به مقصد نمی رسانند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، قرآن کتابی است محکم و استوار، حکمت آمیز و حکمت آموز. یکی از جنبه های اعجاز قرآن همین حکمت آموز بودن آن در همه عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی است. دو، آموزه های سازنده و هدایتگر قرآن به معلمی چون پیامبر نیاز دارد که هم آن را تعلیم دهد و هم خود الگوی عملی آن باشد. و نکته پایانی این که در هر نماز از خدا می خواهیم که ما را بر راه مستقیم هدایت کند. خداوند پیامبرش را الگوی راه مستقیم معرفی کرده است، پس باید سیره و روش آن حضرت را به درستی بشناسیم و بر اساس آن عمل کنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا وقت دربی، شکرًا شکرًا یا ربی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا نورت دربی، شکرًا شکرًا یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. ژول لابوم، خواهرشناس فرانسوی، در مقدمه فهرست قرآن می نویسد مردم از هر نژاد و ملتی که هستند منصفانه باید موقعیت بشریت را از نظر علمی قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهند تا اعتراف کنند که علم و دانش به معنای وسیع آن به وسیله مسلمانان برای جهانیان آورده شده. مسلمانان علوم و دانش خود را از قرآن که مانند دریای دانش بود گرفته و از آن نهرهایی ساختند. قرآن برای همیشه زنده است و هر کس از مردم جهان به قدر درک و استعداد خود از آن بهره برداری میکنند.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
در این لحظه از برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر اهل ایمان و بر شما خوبانی که اینک با این برنامه همراه هستید. بحث ما درباره نشانه های ایمان بود و گفته شد یکی از نشانه های ایمان در وجود مؤمن زیبا زندگی کردن است. انسان را خداوند از دو سوی به سمت زیبایی سوق داده است. یکی اون که فطرتی او را زیباگرا قرار داده است و انسان در هر جایی و در هر شرایطی